بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم طبیعت شفا النبات، صفحه 16، سطر ششم. و اذا وقف القرض على شيء واحد من هذه الجمله و كانت الماده المحتاجه في تكوينه لا يستر جذبها الى استصحاب فضل عليها قناعت طبیعه به تکمیل المقصود. قبل از اینکه من وارد بحث امروز بشم، از جلسه گذشته مطلبی باقی مونده تذکر بدم. در جلسه گذشته نبات رو تقسیم کردیم به شجری و بغلی و من برای شجری و بغلی تفسیری آوردم که در اون تفسیر مثل نعنا، مثل ریحون، حتی مثل گندم که اینا دارای ساق بودند، همه داخل می شدند در نبات شجری و نبات بغلی اختصاص پیدا می کرد به نباتاتی که برگ داشتند و ریشه داشتند و ساق و شاخه نداشتند. بعد وقتی عبارت مصنف رو خوندیم، در بعضی جاها این تفسیری که من کردم به مشکل برخورد کرد. بعضی آقایون تحقیقی از کتب متعدد لغت کردند، این تحقیق رو در اختیار من گذاشتند. طبق اون تحقیق که شاید ابن سینا هم مخالفت با اون تحقیق نداشته، ما باید نبات شجری و بغلی رو طور دیگه توضیح بدیم. نبات شجری عبارت می شود از نباتی که ساقه دارد و اگر حیوانی در چریدن از این نبات استفاده کنه، ساقه‌شو نمیخوره، ساقه رو باقی میذاره، برگو میخوره، شاید قسمت شاخر هم بخوره، اما ساقه رو باقی میذاره. این میشه نبات شجری. گندم، ریحان، نعنا، اینا وقتی چریده میشوند ساقه‌شون هم خورده میشه. پس اینا درست ساقه دارند ولی نبات شجری نیستند. اینا رو باید داخل کرد در نبات بغلی. خود لغت نویسا هم که بغل رو توضیح میدند، میبینیم مثال به نعنا میزنند. در عبارت ابن سینا که جلسه گذشته خوندیم اینطور داشتیم: اما نبات البغلی فکسیر منه لا ساق له. از مفهوم این عبارت در میاد که بعضی ها ساق دارند. پس ایشون هم که انهو نعنا و ریحون و امثال زالک رو داخل در نبات بغلی میکنه. رایج هم همینه که به درخت که نبات شجری به درخت گفته میشه، نبات بغلی به بغل گفته میشه، یعنی به گیاهانی که درخت بهشون در عرف اطلاق نمیشه. هیچ وقت به نعنا و ریحون و گندم اینها درخت گفته نمیشه. شاید حالا به این صورت ما نبات شجری و بغلی رو تفسیر کنیم که بهتر از تفسیریست که من در جلسه گذشته گفتم. اینم در ذهنتون باشه، شاید با این تفسیر بسیاری از اون اشکالاتی که در جلسه گذشته مطرح میشد و ما یه جوری جواب میدادیم، اون اشکالات اصلا وارد نمیشد، به احتیاج به جواب نداشتیم. خب این بحثی بود که تذکرش لازم بود برای توضیح جلسه گذشته. حالا وارد بحث امروز میشیم. به این بحث رسیدیم که هر گیاهی متعلق غرضی از اغراضه. زیرا بر هر گیاهی فایده‌ای مترتبه که به خاطر اون فایده خلق می شود. و چون فواید مختلفه، اغراض مختلفه، و چون اغراض مختلفه، گیاه ها مختلف آفریده می شوند. به این مطلب رسیدیم و این رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. حالا ایشون می فرماید که اگر غرض به یکی از این اجزاء درخت تعلق گرفته باشه، طبیعت به همون اندازه غرضش اثر می گذارد و اون قسمت رو خلق می کند. مازاده بر غرض خلق نمی شود مگر در دو حالت. یکی این که ماده‌ای که در تکون این نبات بهش احتیاج داریم ماده‌ای باشد همراه با اضافه و طبیعت ناچار باشد از این اضافه استفاده کند. در چنین حالتی به مورد غرض اکتفا نمی کنه، بلکه هم مورد غرض رو ایجاد میکنه، هم این زاید رو صرف یه چیزی میکنه، ولو اون زاید متعلق غرض نیست. دوم، در حال دومم گاهی این چنین پیش میاد که تأمین این غرض احتیاج دارد به این که جزی از اجزای دیگر ساخته شود تا این جزء متعلق غرض درست بشه. مثلا فرض کنید غرض در شاخه است، خب نمیشه شاخه تنها آفریده بشه، باید ریشه آفریده بشه، ساقه آفریده بشه تا شاخه آفریده بشه. پس شاخه جزئی است متعلق غرض، ولی برای آفرینش او احتیاج است به این که آنچه شاخه بر او متوقف است نیز آفریده شود. در چنین حالتی ما به غرض اکتفا نمی، طبیعت به غرض اکتفا نمی کند، بلکه اون مایحتاج الی را می سازد. پس خلاصه این شد، اگر غرض به جزی از اجزای نبات مرتبط باشد، طبیعت به ساختن همون جز قناعت می کند، مگر در دو حالت. یکی در حالتی که ماده اضافه فضل داشته باشد، اضافه فضل خوب نیست، اضافه داشته باشد، یا به تعبیر دیگه فضل داشته باشد، اضافه فضل تکراره، مثل این که گفته می شود بحر اقیانوس، گاهی میگن بحر اقیانوس، خود تکراره. ولی یکی این که اضافه داشته باشد ماده، دوم این که این متعلق غرض متوقف باشد بر اجزای دیگر. در این دو حالت علاوه بر متعلق غرض چیزی دیگه هم آفریده میشه. پس مجموع این شد. حالا دقت کنید عبارت میزین رو درست کنم. اگر سه تا امر وجود داشته باشد، یک متعلق غرض، یکی از اون چیزهایی که شمردیم در جلسه قبل باشد، چیزهایی که شمردیم شاخه بود، ریشه بود، برگ بود، میوه بود، ساقه بود، اینا شمردیم در جلسه قبل، یکی از اینا متعلق غرض باشد، این شرط اول. شرط دوم، ماده‌ای که طبیعت می‌خواهد از روی اون ماده این جزء متعلق غرض رو ایجاد کند، اون ماده اضافه نداشته باشد. این دو. سوم، این جزئی که می‌خواد آفریده شود توقف بر چیزی دیگه نداشته باشه، مثلا فصل ریشه باشه که دیگه ریشه متوقع برای چی نیست، اونا متوقع برای اینه، این متوقع برای چیزی نیست. اگر این سه شرط حاصل باشد، قناعت طبیعه به تکوین المقصود. طبیعت فقط اون مورد غرض رو میسازه، قناعت میکنه به اون مقصود خودش و به اون متعلق غرض. پس با سه شرط طبیعت متعلق غرض رو میافرینه. یکی این که جزی از این اجزای مذکور متعلق غرض باشه، دوم اینکه ماده اضافه نداشته باشه، سوم اینکه این جزئی که متعلق از مطابق برعزه دیگه نباشد. با این سه شرط طبیعت یک کار اضافه نمی کنه، فقط همونی که متعلق از این
اجازه نداره.
چنین موردی داریم یا نداریم؟ بالاخره اینه دیگه، اینجوری
باشه. اگر ریشه تنها بوده باشد هیچ چیز نداشته
تا ریشه
بدون برگ زنده
نمونه، برگ هم بدون ریشه زنده
نمونه.
بله.
پیاز.
پیاز هم در ریشش غرضه، هم در برگش غرضه، در اضافه بر این دیگه غرض نیست. خب اضافه بر اینه بشنه
پیدا کنه.
حالا فقط یه جز نباشه، یه جز و دو جز، دو جزش مثلا ریشش با برگش
یه شیء واحد تحبیلیش.
بله، حالا در مطلب کلی میگه، مطلب کلی هم درسته. حالا مصداق شو باید یش پیدا کرد، مصداق پیدا نکنه مطلبش درسته. خب این آسون بود، من خیلی توضیح در زمین بودم. صفحه 16، صفحه 6. و ازا وقف القرض، جواب ازا دو خط بعد میاد، قناعت طبیعه. اذا وقف القرض على شيء واحد من هذه الجمله، این شرط اول. کانت الماده المحتاج في تكوينه تا آخر شرط دوم. کان تكوين ذلك نبات لا يوجد الا حدوث اعضاء، شرط سوم. اگر این سه شرط جمع شد قناعت طبیعه به تكوين المقصود. شرط اول هذه الجمله مجموعه بود که دیروز شمردیم، جلسه قبل شمردیم، خط قبل ملاحظه، دو خط قبل ملاحظه کنید. فعین نمنه نباد ملغرز طبیعی فی اودهی و ساقهی و من هم آفی اصلهی و من هم آفی قسنهی من هم آفی قشرهی من هم آفی سمرهی و برقهی. اینا مجموعی بود که شما کنید. حالا اگه از بین این مجموعه قرض به یه شش تعلق گرفته نه به همش، و اضافه قفل قرض علا شیء واحد من هذه الجمله، یعنی فایده تو یکی از ایناست، نتیجتاً قرض هم به یکی از اینا تعلق گرفته. این شرط اول. شرط دوم و کانت الماده المحتاجه فی تکوینه، زمین تکوینی برمیگرده به نبات. بعد از کلمه محتاجه کلمه الیها رو تقدیر میگیریم، باید تقدیر بگیریم. و کانت الماده المحتاجه الیها و زمیر الهان برمیگردیم به خود ماده. این تو معنی میشه ماده‌ای که مورد حاجت است در تکوین این نبات. لا یزتر رو جذب این ماده، یعنی لا یزتر رو طبیعت را جذب این ماده، چون طبیعتی که ماده رو جذب میکنه و میخواد روش کار کنه تا تبدیلش کنه به فلان عضو درخت، احتیاج ندارد این طبیعت یا جذب طبیعت در جذب این ماده احتیاج ندارد الا استصحاب فضل علیها، یعنی علی الماده لازم نیست همراه ماده بگیرد اضافه‌ای بر ماده رو، یعنی ماده طوریست که اضافه توش نیست، یا اگرم اضافه هست طبیعت میتونه از اون اضافه خودش رو خلاص کنه، اضطرار نداره که اون فضل رو همراه ماده جذب کنه. ماده خالی رو میتونه جذب کنه بدون اینکه فضل رو جذب کنه. لا یستر رو جذب این ماده، مجبور نمی کند جذب ماده طبیعت رو به اینکه همراه کند فضل ماده رو بر ماده. یعنی اشتباه گفتم، فضلی رو که ماده، فضلی که علا ماده است، یعنی اضافه بر ماده است، لازم نیست اون اضافه رو همراه کنه، مجبور نیست اضافه رو بیاره، میتونه اضافه رو رها کنه. این شرط دوم. شرط سوم و کان تکوین ذالکن نبات، وجود دادن این نبات. من گفتم وجود دادن این جزء نبات که متعلق غرضه. کان تکوین این نبات یعنی این جزء نباتی که متعلق غرضه، لا یهوجو، یعنی لا یهوجو طبیعت رو، طبیعت رو محتاج نمی کند به اینکه ایجاد کند اعضایی رو برای نبات، غیر غرض یعنی غیر از جزئی که متعلق غرض است. اون تکوین نبات طوری نیست که محتاج کند این طبیعت رو که برای نبات غیر از عضوی که متعلق غرضه اعضای دیگر رو خلق کنه، میتونه از خلق اعضای دیگر امتناع کنه. اینم سه شرط، غیر غرض این غیر متعلق غرض، این سه شرط. اگر این سه شرط جمع شد، قناعت طبیعت به تکوین المقصود، طبیعت به تکوین اون مقصود قناعت میکنه و بیش از اون مقصود رو ایجاد نمیکنه. و الا یعنی اگر این شرایط نبود، یا و الا یعنی اگر شرط دو سه نبود، هر دو جون میتونی معنا کنید، ولی خب منظور همینه که شرط دو سه نبود. لم یکن بدون من تکوان غیر هیمه، طبیعت چاره ندارد جز این که متکون کند غیر متعلق غرض رو معهو، یعنی همراه متعلق غرض، یا از باب ضرورت، این در صورتی که شرط دوم منتفی بشه، که ماده همراه فضل باشه و طبیعت ناچار باشه از اون فضل استفاده کنه. و این مال مصلحت، این در صورتی است که این در شرط سومه، اگر در صورتی که مصلحتی وجود داشته باشد که بخواد اون اجزای دیگر هم خلق کنه، ولی اون مصلحت توقف اون مورد غرض بر اون جزئی باشه که داره خلق میشه.
شرط اوله که مصلحت دیگری غیر از مصلحت شیء واحد باشه.
شرط اول هم میتونید بگید اینجا میتونه منتفی بشه که غرض متوقف بر یک جز نیست، یعنی مصلحت متوقف بر یک جز نیست، جز دیگر هم میتونه مصلحت داشته باشه، به خاطر مصلحت اون جز دیگر هم میافرینه. اما خب این خیلی جور نیست، چون و الا گفت، وقتی و الا گفت منظورش این فرض نیست. اونجا که متعلق غرض دوتا باشه، خب دوتا رو از اول میافرینه. چرا اینطوری حرف بزنه بگه متعلق غرض یکیست؟ مگر اون وقتی که یکی دیگه متعلق غرض باشه؟
متعلق غرض دوتا هست، خب استصحاب نداره، چی هم نداره، حضور زاهد هم نمیخواد، فقط همون دوتا یا باشه، همون دوتا مصلحت داره، هر دوتا هم غرض میتونید. و اونم که گفتیم نداره، شاید در گیاهان دریایی بتونه تو جلبک رو مثال بزنه که شیء واحد.
بله، حالا هرچند مثالشو ما ممکنه میزنم نرسه، یا به قول شما مثال اونجایی که یه دونه جز فقط فایده داره، این جلبک دریایی که میفهمه فقط یه دونه است دیگه، فقط برگه،
نه فقط
ساقه است، فقط ساقه است یا فقط برگه.
اینها نیست اصلا، این چون مثلا جلبک ها نیست، تو آب جلبک
ها. بله میدونم، ولی این جلبک ها
چی هست؟
اسمش
چی
بذاریم؟
ساقه بذاریم؟ ریشه
بذاریم؟ برگه؟
رشته
رشته. حالا یا برگه یا ساقه است دیگه، ریشه که نداره، میوه‌م که نداره، پس میتونیم بگیم ساقه است. بنابراین شاید پیدا کنیم جایی که یه دونه عضو گیاه متعلق غرضه و طبیعت مستر به جذب فضل نیست، احتیاج به اعضای دیگر هم وجود نداره، اونجا طبیعت قناعت میکنه، فقط هم متعلق غرض رو میافرینه. حالا مثالش داشته باشیم یا نداشته باشیم، عرض کردم مطلب درستیه. خب بحث بعدی، این بحث
برای زحمت ها برای این است که هیچ چیز در طبیعت بدون حکمت محقق
نیست. بله
چیزی
بله چیزی هیچی تو طبیعت بدون مصلحت نیست، بی فایده و لغو نداریم. تو طبیعت. اینو ابن سینا اینو داره میگه. اگر چیزی مورد حاجت مورد قرض نباشه، مورد حاجت هم نباشه، آفرینش میشه لغو دیگه، طبیعت اینو نمیآفرینه. یا باید مطلق قرض باشه یا باید مورد حاجت باشه برای اینی که مطلق قرضه. ولی اگه هیچ فایده ای نداشته باشه خب میشه لغو دیگه، لغو هم طبیعت نمیآفرینه. خلاصه حرف ابن سینا اینه. مطلب بعدی، مطلب بعدی میخواد بگه که در درختان سفت خداوند تو ساقه و شاخه مغز آفریده که در امتداد ساقه و شاخه این مغز ممتده. چرا مغز آفریده شد؟ اینم داره بیان میکنه آفرینش مغز. به قول خودش در اشجار خشبیه، اونه که چوب دارن سفتن، خداوند مغز میآفرینه. و ما در اشجار دیگری که خشبیه نیستن مغز نمیآفرینه. چرا در اون خشبی ها مغز میآفرینه؟ اینو میخواد توضیح بده. مغز توی ساقه نگاه کنید، یه پوست داره، بعد پوست چوب داره، بعد چوب مغز داره، که مغز این چوب یه خود از خود چوب شلتره، سستره. ایشون می فهمد که غذایی که به گیاه داده میشه حتما باید رطوبت داشته باشه تا بتواند به راحتی تبدیل بشه و به جنس اون عضو غذاگیر در بیاد. غذایی که الان از زمین گرفته میشه خاک است و امثال خاک، اینو شجر از زمین میگیره. خب نمیتونه خاک رو که عضو خودش کنه، باید تغییرش بده، باید شبیه عضو مقتضی، شبیه عضو غذاگیرش کنه. برای اینکه بخواد شبیه کنه رطوبت لازمه. سنگو که نمیتونه این درخت تبدیلش کنه به غذای شبیه خودش، باید غذا رطب باشد. این مطلب. مطلب بعد اینه که این درخت سفته، این درخت سفته، اگر اون غذای رطب بخواهد به سنخ این درخت در بیاد باید یه خود سفت بشه. اون آبکی که نمیتونه بیاد پوست درخت، پوست به اون محکمی درخت بشه یا چوب درخت بشه، اون آبکیه رو باید یه خود سفتش کنه. پس این آبکیه وقتی میاد تو درخت باید یه مدتی بگذره تا شبیه مقتضی بشه. بنابراین این غذا باید بتواند در یک جرم نرمی نفوذ کند، مدتی در اون جرم نرم بماند تا بتواند تبدیل بشه به اون جرم سفت. چون بین نرم و سفت باید یه زمانی فاصله بشه. به این جهت خداوند مغز رو در امتداد این ساقه و درخت شاخه آفرید تا غذا وارد مغز بشه، اونجا پخته بشه، از طریق آوندها بعد از اینکه آماده شد به اون قسمت‌های دیگر درخت که سختن داده بشه. و این قسمت سست هم که ابتداءً غذا رو میگیره این باید در وسط آفریده بشه تا وقتی میخواد قسمت کنه عدالت حفظ بشه. اگر بخواد در کنار آفریده بشه بیشتر غذا رو میده به اونی که نزدیکه، به اون دوره یه خود کم میده. برای اینکه عدالت رو خوب رعایت بکنه خداوند اینو وسط آفرید. پس هم مغز آفرید هم جایگاهش رو وسط قرار داد و در امتداد هم قرار داد، در امتداد این ساقه و شاخه که به همه قسمت‌های شاخه تسلط داشته باشه و دسترسی داشته باشه تا بتونه غذایی که با مکیدن در خودش ذخیره کرده و با تأثیر قوه قاضیه به جنس اون مقتضی درآورده این غذا رو بتواند عادلانه بین تمام قسمت های گیاه تقسیم کنه. خودش هم غذا میخوره.
نه
نمیشه خود مغز غذا نخوره.
خود مغز تبدیل میشود به اون چوب و پوسته. یعنی خود مغز کمله مغز جدید میروه مغز قبل خاطر همین سالهای شیرم که از این لایات تحقیم میزن سن یک درخت.
اگر حرف شما درست باشه منافات برفیشون نداره. شما میفهمید خود مغز غذا رو میگیره تبدیلش میکنه به مغز به خودش، بعد خودش رو میفرسته تو چوب و بعدم میفرسته تو پوست. هیچ به قسمت بالاتر میده، هیچ عیبی نداره. ایشون چه نگفت قضا چیه؟ گفت قضا رو باید این مغز تهیه کنه و ارسال کنه به چوب و پوست، ولی قضا همون خودش است یا جنس خودشه یا یه چیزی دیگر، هیچ بیان نکرد. گفت قضا رو مغز باید بسازه بده. حالا ساختنش هم به این صورت بشه که شما میفرمایید، یعنی این غذا میاد تو مغز تبدیل به مغز میشه، بعد این مغز تبدیل شده فرستاده میشه به جای دیگه که بشه چوب پوست.
خودش میشه چوب
خودش میشه پوست. بله هیچ منافاتی نداره با فرمایش شما، حرفیشون با فرمایش شما میسازه. حالا من عبارت بخونم. ابتدا ابن سینا داستان رو نقل میکنه، بعدن میگه به همین جهت خداوند مغز آفرید. خب از اول اگه میگفت خدا برای چی مغز آفرید بعد توضیح میداد خیلی راحتر روشن میشد. توجه کنید من از اول گفتم ایشون میخواد بیان کنه چرا مغز آفریده شد، بعد اون وقت شروع شدن داستانی که میگه نقل شد. ولی خودش اول داستان رو نقل میکنه آخر سر نتیجه میگیره. آدم از اول گمه که این چی میخواد بگه، آخر سر برش روشن میشه چی میگه. این روش ایشون زیاد داره ها، عمدن هم این کار رو میکنه. ولما کان شیء السلب مثل چوب درخت مثل پوست درخت لا یجد و قضا ان شبیهن به دفعتن بلا تدریجه. بلا تدریج قید دفعتنه، نمیابد قضایی که شبیه به خودش باشد دفعتن. یعنی از اول نمیتونه چوب بمیشه. قضا باید شل باشه، قضا باید رطوبت داشته باشه تا بتونه به اشکال مختلف در بیاد. پس این چوب نمیتونه از اول شبیه خودش رو بمیشه، چون شبیه خودش سفته، رطوبت نداره یا کم داره. بنابراین باید یه چیزی در این گیاه باشد که اون این سفتی رو نداشته باشه، اون غذا رو بمیشه. ولما کان شیء السلب مثل چوب درخت مثل پوست درخت لا یجد غذایی رو شبیه به خودش، لا یجد این غذا رو دفعتن و بلا تدریج. غذا رو میابه ولی باید بگذره زمانهایی تا اون غذای مرتوب غذای صفر بشه. وقتی صفر شد بشه مسانخ با این چوب یا پوست. پس دفعتن نمیتونه مسانخ خودش رو از زمین در بیاره. چرا نمیتونه مسانخ رو در بیاره؟ چون خودش سفته و قضا نمیتونه صفر باشه، قضا باید مرتوب باشه. لأن القضا کما علمت یجب ان یکون رتبا حسن القبول لتشکر. حسن القبول لتشکر خبر بعد از خبر است برای یکون، یا عطف است بر رتبا با حذف عاطف. قضا باید رتب باشه که اگر رتب بود حسن القبول است لتشکر، یعنی شکلهای مختلف رو راحت میپذیره، حسن القبول خوب میپذیره. شکل مختلف یعنی به شکل چوب در بیاد، به شکل پوست در بیاد، به شکل مثلا فرض کن برگ در بیاد، اینا رو قشنگ میپذیره. چرا؟ چون رتبه. اگر رتب نبود نمیتونست بپذیره. فبینو جواب لماست، چون شیء السلب غذا رو دفعتن نمیپذیرد، غذای شبیه خودش رو دفعتن نمیپذیرد زیرا خودش رطوبت ندارد، در حالی که قضا باید رطوبت داشته باشد. حالا که چنینه فبینه، یعنی بینه اون شیء سلب، نه بین قضا، بینه یعنی بین قضا و بین سلب که مقتضی است، باید مدتی بگذرد و درجاتی طی شود که اون غذا در هر درجه سفتر بشه. چند درجه رو باید بگذرونه، چند مرحله رو این غذا باید بگذرونه تا بشه شبیه پوست و چوب. فلم یکون بدون، پس چاره نیست جز این که بین غذا که وارد میشه که آبکیه رطبه و بین خشبیت که آخر سر باید غذا به این صورت در بیاد تا صرف خشب بشه، تا خشب رو ترمیم کنه، بین اون غذایی که اول خشب نبود و خشبیتی که در انتها این غذا به اون خشبیت رسید، لابد ان یکون جرمون من الاشجار مدیم دیگه، من خشبیت من الاشجار، خشبیت درخت ها، این روشنه. نتونسته خشبیت رو به اشجار اضافه کنه که الفلام داشته، من آورده، یعنی خشبیت اشجار. باید بین غذا و بین اون خشبیتی که مربوط به اشجار است جرمی باشد که جوهرش سستر از خشب است. از خف و جوهرن، یعنی از خف و جوهرن من خشب، از خف یعنی سستر. میگه این اشکال سخیفه یعنی سسته، جرمی باشد از خف و جوهرن که همون مغز ها، همون مغزیست که گفتیم که یس هلوفیه نفوذ الغذا الی اجزاء المختزی، آسان باشد در این جرم اسخف که غذا نفوذ کند و برود تا به اجزاء مختزی واصل شود. این الی اجزاء متعلق به نفوذه، نفوذ کند تا به اجزاء مختزی برسد، از نظر کیفی به اجزاء برسد، از نظر مسافتی هم میتونید بگید، اما منظور کیفیه. نفوذ کند غذا و همینجور پیش برود تا کیفیتش و سنخش بشود سنخ همون جزء غذاگیر. خب این باید، این چنین جرم سخیفی که بعدن میگیم همون مغز چوبه، این جرم سخیف دو تا حالت باید داشته باشه. یکی این که در طول این شاخه و ساقه وجود داشته باشه، دوم این که حالا که در طول وجود داره در وسط هم وجود داشته باشه. این دو تا قیدشون میاره، قید اول و وجب ان یمتد، امتداد پیدا کند این جرم اسخف در جمیع این نبات. چجور امتداد پیدا کند؟ امتداد المخف العظام، که این امتداد المخف العظام مفعول مطلق نوعیست، مانند این که مغز استخوان در استخوان ادامه پیدا میکنه، که مغز استخوان ملاحظه کردید در طول استخوان قرار داره، یعنی تمام اون شکاف طولی این استخوان به وسیله این مغز پر شده. فی جمیعه اندیمتد فی جمیع نبات، شهی سب بزنید. بله
تو در
جمیع
نبات بله. پراکنده نیستیم
نه در جمیع شهی سب بهتره. و وجب اندیمتد، یا وجب اندیمتد این جرم اشخف در جمیع اون شهی سب، این بهتره. من برای من به نبات خوب بود، منتها در همه نبات که لازم نیست، در اون قسمت سلبش لازمه. پس این که شما فرمودید برمیگرد زمیر زمین به سلب بهتره. مانند امتداد مخ، مخ یعنی مغز در ازام، این شرط اول. شرط دوم، و وجب ان یقف الوسط، واجب است که این جرم اسخف در وسط اون شیء سلب واقع شده باشه تا وقتی میخواد تقسیم کنه غذای به دست آمده را عدالت رو حفظ کنه. لتکون القسمت صادره ان عادلتن، تا اون قسمت غذایی که صادر می شود ان و از این جرم اسخف عادلانه باشد. خب این جرم اسخف چیه؟ و هذا هو اللباب الموجود فی الاشجار الخشبیه، این همون مغزی است که در اشجار خشبیه وجود داره. همینی که ما داریم میگیم که باید اولا اسخف باشد، ثانیا ممتد باشد، ثالثا در وسط باشد، این همون مغزی است که ما در اشجار خشبیه قائلیم. و عمل اشجار الخره ای نبا سر خط نوشته میشد، اون دنبال حرف اون قبل هازا هو اللباب الموجود فی الاشجار خشبیه، اما اشجار خرعه ضعیفت القوام، خرعه یعنی سست، اشجاری که سسته، ضعیفت القوام، این ضعیفت القوام صفت توضیحیست برای خرعه. المتخلخلت الحجم بیان همین ضعیفت القوام که حجمشون متخلخله، فشرده نیست. اونایی که می سفتن فشردن اجزایشون تماسک داره، یعنی به هم چسبیده، ولی این یکی مثل مثلا نه، این که اشجار خرعه مثل نه، یا شاید بتونیم حتی مثل درخت انگور هم بگیم. حالا درخت انگور شاید اون چیز داشته باشه، اون مغز داره، ولی اون سست نیست. درسته میخوابه رو زمین ولی سست نیست. اما نهی نه، نهی مغز نداره. بعضی نه ها مغز ندارن، بعضی هم حالت پنبهی داره، مغز داره، مغزش پنبهی، که این داره انشالله بدن میشه. اما اشجار خرعه ضعیفت القوامی که متخلخلت الحجم، یعنی در جوفشون خلل و فرج وجود داره، فشردگی و تماسک اجزا رو ندارن، فانها لا تهوج الی ذلک، این اشجار احتیاج ندارن الی ذلک، یعنی به این جرم اسخف احتیاج ندارن، اونا این مغز رو نمیخوان. پس اشجار رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی اشجار خشبیه، یکی اشجار خرعه. در خشبیه گفتیم احتیاج به مغز هست، در خرعه گفتیم احتیاج به مغز نیست. حالا و ماکان غرض و طبیعه، این با سر خط نوشته میشد، این اول مطلبه. ایشون میخواد وارد بشه درباره گیاهانی بحث کنه که سلب نیستند، صفت نیستند، و قرض طبیعت هم از خلق اونها طول داشتن اونهاست. یعنی طبیعت نمیخواد یه درخت محکم کوتاه درست کنه، میخواد یک نبات بلند درست کنه، مثل نی مثلا. و چیکار کنه؟ از و ماکان غرض و طبیعه میره سراغ اشجار خرعه. شاید همینم باعث شده که موسیقی اشتباه کرده، اما اشجار خرعه رو از اون قبلش پریده آورده به این بعد وصل کرده، در حالی که عمل اشجار خرعه باید به قبل وصل بشه. حکم قبل رو داره بیان میکنه، حکم قبل رو داره در اشجار خرعه استثناء میکنه. درسته این ماکان غرض و طبیعه مربوط همین اشجار خرعه است، اما مطلب دیگر رو داره میگه، نه استثنای حکم قبل رو بگه. حکم قبل داشتن مغز بود، استثنای نداشتن مغز بود. در اشجار خرعه هم میخواست بگه مغز لازم نیست، نداشتن مغز میخواست بگه، پس حکم استثنایی رو میخواست بگه، اون باید میشستی بگم. خب حالا ایشون میفهمد بعضی گیاه هستن که غرض طبیعت اینه که اینها رو امتداد بده، طولشون اضافه کنه، دراز اینا رو بیافرینه. حجمشون میخواد زیاد کنه، منتها نه از طریق پهن کردن یا عمیق قرار دادن. به عرض و عمقش کار نداره، عرض و عمق رو در حد متناسب میسازه، ولی بیشتر نظرش و فرضش اینه که طول این درخت، طول این گیاه زیاد کنه. اشجار مثل نی که باریک ساخته میشه ولی بلند. این چنین درختی، این چنین گیاهی نمیتواند صفر باشد، چون اگه صفر باشه به این زودی ها دراز نمیشه، خیلی مدت میخواد و طبیعت هم میخواد زود این کار انجام بشه. نی رو میخواد بیافرینه برای یه سال مثلا یا یه خود کمتر بیشتر، دیگه نمیخواد به صورت چنار چندین سال بشینه تا این نی بالا بره. بنابراین نمیتونه از یک شیء صفتی رو بسازه، باید از شیء سل رو بسازه، یعنی از شیء متخلخل و سبوت. بله بله پیچک ها مثال خوبی هست، ولی این سینا میخواد بره سراغ چیز دیگه، میخواد بره سراغ اون گیاه هایی که وسط ساقشون خالیه، میخواد اونا رو بیاره. حالا ممکنه اون پیچک هم داخل ساقشون خالی باشه، ساقه رو بشکنیم ببینیم یه سراغ ممتدی وسطش هست. بله بعضیشون خالی هست، درست. حالا پیچک مثال بزنید، عرض میکنم ایشون میره سراغ نی. البته نی رو نمیگه حتما باید نی باشه، نی به امثال نی، اون پیچک ها به قول شما میشه امثال نی. نه سل، نه سل، خود میگه خداوند نی رو چرا سل، کجاهاشو سل میکنی، اینو در جلسه قبلم گفتم. خب پس این چنین گیاهی که خره است، ضعیفت القوامه، که قرض طبیعت هم بلند شدن و طولانی شدن این چنین گیاهیه، اینو نمیشه از شیء سخت بسازه، از شیء سفت بسازه، چون این ماده سفت آسیست و زمان میبرد تا طولانی شود و طبیعت نمیخواد اینقدر طولانی کار کنه، میخواد سریع بالاخره این نبات رو امتداد بده. ایشون میفهمد باید جرمی که این طبیعت انتخاب میکنه جرم متخلخل باشد، سبک باشد، رطوبت هم داشته باشه. این مطلب ایشون تموم میشه. بعد میگه که خب چنین جرمی در معرض آفت، خیلی سریع آفت میپذیره، خب باید خداوند یا طبیعت به تسخیر الهی باید چه کند که این آفت منع بشه، جلو آفت رو بگیره. ایشون جواب میده دور تا دور چنین گیاهی رو سفت بیافریند. حالا نی رو ملاحظه کنید، دور تا دورش رو به طول میبینید سفت آفریده، محکم آفریده. بعد میگه بعضی از گیاه‌ها به جای اینکه داخل اون ساقشون سست باشه، داخل ساقه را اصلا طبیعت خالی گذاشته، خالی گذاشته، اونو باید چی کارش کرد؟ میگه فرقی نمی‌کنه چه داخل طبیعت، چه داخل اون ساقه سست باشد، چه خالی باشد، دو تا کار انجام میشه، یکی این که اطراف و محیط این ساقه رو محکم میافرینه، یکی این که در فاصله های مختلف یا متفق برای این گیاه گره قرار میدهد که اون گره ها باعث استحکامش بشه. نی رو ملاحظه کنید که در فاصله های مختلف گره داره و این گره ها محکمش میکنه، علاوه بر این که جدارش که محیط به اون ساقه است، پوسته ساقه حساب میاد محکمه، علاوه بر اون گره ها هم باعث استحکام میشه.
محل رویدن برگ هم گره،
بله؟
محل رویدن برگ هم معمولا هم گره،
اگر برگی داشته باشه بله، اگر چنین گیاهی برگم داشت نوعا محل رویدن گیاه ها، محل رویدن برگ اون گیاه هاست، به قول شما گندم هست. بله حالا من مثال نزدم، مثال حالا شما میگید گندم، خیلی از چیزها نی رو بعدا ایشون مطرح میکنه. بعد میفهمد که گاهی خداوند اونجا که یه ذره محیط این گیاه، یعنی پوسته این گیاه شله سسته، گاهی میبینید اون لوله‌ای که توشه، اون خالی که توشه، اون خلع رو به وسیله چیزی مثل پنبه پر میکنه. مثال به نی میزنه، نی این چنینه که یک گیاهیست که قدش بلند میشه، طولش مطلوبه، این دارای محیطیست که یه ذره سفته، دارای گرم هست، توش هم خالیه، ولی خدا این خالی رو خالی نذاشته، پر کرده به چه وسیله؟ وسیله چیزهایی مثل پنبه. اینا داره بیان میکنه که اگر گیاهی خرعه بود، یعنی سست بود، چه تدابیری باید اندیشیده شود تا این گیاه سست آفت نبیند. این تدابیرشو گفت، یکی این که محیطشو محکم بیافرینه، یکی این که گربش بده، یکی هم این که اگه توش خالیه توشو به وسیله چیزی مثل پنبه پر کنه. و ما کان غرض و طبیعه فیه یا منهو، در بعضی نسخ منهو نداریم، البته اگه منهو رو بیاریم فیه رو برمیداریم، فیه رو بیاریم منهو رو برمیداریم، هر دو رو با هم جمع نمی کنیم. ممکنه بعضی نسخ جمع کرده باشن، ولی ما جمع نمی کنیم. اون چه که غرض طبیعت فیه، زمیری فیه بنگیده به ما، یا غرضی که طبیعت از اون چیز دارد، غرضی که طبیعت در اون چیز دارد، یا غرضی که طبیعت از اون چیز دارد، این است که بزرگ شود حجم اون گیاه و یطول قد دهود. قد عربی ها، درست ما در فارسی میگیم قد، درازا رو میگن قد، قامت مرد رو هم میگن قد، ولی اینجا هر کدوم بگیرید، یعنی قامتش بلند شود یا درازاش طولانی شود. و یطول و قد دهو فی مدت قصیره، میخواد طبیعت که قد این بلند بشه، ولی حاضر نیست سب کنه چندین سال بگذره تا قد این گیاه بلند شه، میخواد همون کمتر از یه سال این قدش بلند بشه. امتنع ان یکون سلبن، زمین یکونه به ما برمیگرده، به اون مایی که عبارت از نباته، و ما کان غرض طبیعت، نباتی که غرض طبیعت در او این چنین است، امتنع ان یکون این نبات سلبن، چون اگر طبیعت بخواد اینو سخت بیافریند، این به راحتی و به زودی رشد نمی کنه و درازاش زیاد نمیشه، بلکه مدتی طول میکشه. فإن السلب يحتاج إلى مادة آسية و مدة طائحة یا طائحة، که تا مماده طابخه، من گمان میکنم یه نقطه از اون زیر افتاده، طایخه بوده، طایخه درسته، طایحه هم درسته، یه رو بردارید به جاش همزه بذارید، طائحه و طائحه بازم درسته، اما این طابخه نمیگم باطله، ولی سخت معنا میشه. حالا میخونم، سلب احتیاج دارد به یه ماده ای که آسی باشد، چون سلب ماده آسی میخواد. این عبارت ابن سینا نشون داد که دلیلش چیه که میگه باید ماده سست باشه. چرا میگه امتنع ان یکون سلبا؟ چون این سلب ماده آسی میخواد، ماده آسی هم به آسونی اطاعت نمی کند تا سریعا طول قد پیدا کنه، طول میکشه تا طبیعت روش کار کنه، راضیش کنه که یه ذره قدش بلند شه. احتیاج دارد به ماده ای که ماده سفت دیگه، این ماده سفت آسیه و ماده آسی به این زدی ها اتحاد نمی کنه که بلند بشه. و مدت تائه تاهه و تاخه هر دوشون به معنی تکبر است، کبرم به معنی بزرگی. پس مدتن تابخه یعنی مدت بزرگ، یعنی مدت زیاد. تاهه و تاخه هر دوشون، چه باها بخونی چه باخا بخونی، معنی تکبر است. خب و تصرف فی مثل ها، تصرف در مثل این چنین ماده ای. تاهه نسخه بیشتر تاهه هست، من دیدم مثلا شاید بتونیم بگیم همه شون تاهه داره که میتونیم تایهه بخونیم، یا تاهه داره که میتونیم تایهه بخونیم. خیلی مهم نیست، یه دون نقطه کمه، یه نقطه زیرش کمه. مدت تابخه یعنی مدتی برای پختن، این هم معنا میشه، منطقه یه خود تسامح داره، تکلف داره. و تصرفی مثل چه این ماده یه و جاله طول زمانه. خب پس نمیتونه سلب باشه، این و تصرفی مثل یه و جاله طول زمانه مقدمه دومه. سلب احتیاج دارد به ماده آسیه، این یک مقدمه اوله. تصرف در مثل این ماده محتاج به طول زمان، این دو. پس سلب احتیاج دارد به طول زمان، این نتیجه. در حالی که ما گفتیم فی مدتن قصیره، گفتیم غرض طبیعت اینه که یطول و قده فی مدتن قصیره، غرضش تعلق به مدت قصیره، پس نمیتونه طول زمان رو تحمل کنه، بنابراین نمیتونه از ماده سلب استفاده کنه. اگر از ماده سلب استفاده نکرد فکان غیر سلب، زمین کانه برمیگرده به اون مایی که در ما کانه داشتیم، یعنی کانه این نبات غیر سلب. غیر سلب یعنی چی؟ یعنی بل متخللن یک رت و دوز خفیف و سه، متخلخل باشه، این سراخ سراخ داشته باشه، رت باشه یعنی رطوبت داشته باشه، خفیف این که روشنی سبک باشه. و کل ما کان منها اطول قامتن وجب ان یکون اکثر تخللن، روشنه. اگر طول قامت متوقف است بر تخلخل، پس طولانی تر بودن قامت متوقف است بر متخلخل تر بودن. اگر طول متوقف است بر تخلخل، پس طول بیشتر متوقف است بر تخلخل بیشتر. کل ما کان منها، منها یعنی از این جور نباتات، اطول، اطول قامتن، اگر یکی طول قامتش بیشتر باشه وجب ان یکون اکثر تخللن، واجب است که تخللش بیشتر باشه. خب تا اینجا تموم شد. بعد این مطلب مطرح میشه که اگر تخلخلش زیاد باشه در معرض آفته و از بین میره به زودی. اینو طبیعت برای شفکی کرده که جلوگیری کند از آفت. جواب میدن طبیعت دو تا فکر برش کرده، یکی این که محیطش سخت بیافرینه، دوم این که در طول این محیط در فاصله های مختلف یا غیر مختلف برای این جسم گره درست کند. این دو تا فکر کرده که از این طریق این نبات استحکام پیدا کند. و کونه کثیر التخلخل یارزه للآفات، کثیر التخلخل بودن این چنین گیاهی، نه ضمیر همه برمیگرده به اون ما یا ماکان غرض طبیعه، مؤنث بیاد نباتات میگیریم ما رو، مذکر بیاد نبات میگیریم، ضمیر مؤنث بیاد ما رو کنایه میگیریم از نباتات، اگر ضمیر مذکر بیاد ما رو کنایه میگیریم از نبات. کنهو کسیره تخلخل، این که این نبات تخلخلش زیاد است یا روز حول لافات باعث میشه که او در معرض آفات قرار بگیره، این تخلخل زیاد او رو در معرض آفات قرار میده. به این جهت، به این جهت خداوند تخلخل رو تو تمام اجزا نداده، اون جزئی که محیط است او رو بدون تخلخل آفریده، درون رو متخلخل آفریده، ولی این قسمت و پوسته درون بیرونی رو که محیط به این گیاهه اون رو دیگه متخلخل نیافریده تا در معرض آفات قرار نگیره. فلم یفرق تخلخله فی جمیع اجزایی، چون تخلخل باعث می شود که در معرض آفات قرار بگیرد، این چنین نشده که تخلخلش متفرق شود در جمیع اجزایش و تمام اجزایش مبتلا به تخلخل بشند، بلکه جعل محیطه قویاً، محیط چنین گیاهی که همون پوسته ظاهریشه قوی قرار داده شده. این تموم شد. بعد می‌فرماید که ما گفتیم این گیاه متخلخله و پوستش محکمه، یعنی شما داخل این پوست یک جسم متخلخل میبینید که کل این داخل پوست رو پر کرده، منتها این جسم متخلخل که کل داخل پوست رو پر کرده همونطور که داریم میگیم متخلخله، سفت نیست، فشرده نیست، اجزایش متماسک نیستند. میفهمد در بعضی از این جور گیاها که پوستشون زخیم است و داخلشون متخلخله، خداوند اون داخل متخلخل را هم خالی گذاشته، به صورت یه لوله در آمده، به صورت یه لوله در آمده که بیرونش سفته، درونش خالیه، نه درونش جرم متخلخله. تا حالا فرض کردیم که درونش جرم متخلخل باشه، حالا میخوام فرض کنیم که بینش درونش خالی باشه. و جو الفی کسیر منها بدل تخلخل المفرق خلعون انبوبی، قرار داده شده در بسیاری از این نباتات این چینی که گفتیم، به جای تخلخلی که مفرق جسم است، یعنی مفرق اجزای جسم، تخلخل قانونش اینه دیگه، اجزای جسم از هم جدا میکنه، برخلاف فشردگی که اجزای جسم رو به هم فشار میده و متماسک میکنه، تفرقه بینشون نمیندازه، اجتماع حاصل میکنه، اون جسم سلب اجزایش اجتماع دارن و جسم متخلخل اجزایش تفرقه داره. پس تخلخل مفرقه، یعنی جدای اندازنده بین اجزایه. و جایلا در کثیری از این نباتات به جای تخلخلی که مفرقه است، جایلا خلعون انبوبی، این خلعون انبوبی نایفایل جایلا است، خلع قرار داده شده، منطقه خلعی که به چه شکله؟ به شکل لوله است. خلعون که نسبت به انبوب داره، انبوب لوله رو میگن، مثلا لوله آفتابه رو میگن لوله انبوب، این لوله هایی که توش آب رد میشه، لوله کشی های شهر رو بهش میگن انبوب. خداوند به جای تخلخل، تخلخلی که مفرق اجزای جسمه، خلع قرار داده، منتها خلع انبوبی، یعنی خلعی که از سنخ انبوب باشه، لوله باشه، نه خلع به صورت یک مکعب، نه خلع به صورت یک کره، بلکه خلع به صورت یک استوانه طولانی و ممتد و دراز. اون گلوی کوزه رو، کوزه رو دیدیم، گلوش رو بهش میگن انبوب، لوله آفتابه رو بهش میگن انبوب. هرچی که گرد باشد، توخالی باشد و امتداد داشته باشه بهش میگن انبوب. بله؟
گرد و انبوب هم
چی؟
دستگاه تقدیر و گل آمون
بود. بله، قرع و انبیق، قرع و انبیق اونم لوله داره. بله اونم اون بود شده. خب تا اینجا روشن شد که گیاهانی که قرض طبیعت طولانی بودن اونهاست دو جور خلق میشن. در هر دو جور محیط محکمه، پوسته بیرونی محکمه. این در منتها در دو جور اینجوریه که در یکیش جسم متخلخل درون اون پوسته رو پر میکنه، در یکی دیگر اون تو به صورت یه لوله خالی میمونه. حالا در هر دو قسمش خداوند علاوه بر این که محیط رو محکم آفریده، گره هایی هم قرار داده که اینا رو اشاره کردن. ثم دعم ذلک به عقد فی الوسط، یا دائمه، دائمه بخونیم بهتره. محکم شد، تقویت و کمک شد. ذلک یعنی خلع در بعضی ها، تخلخل در بعضی دیگر. اینا محکم شدن به وسیله عقد، به وسیله گره ها، به وسیله بند ها. در وسط، در وسط یعنی در وسط این لوله، در وسط این نبات، در وسط این نباتی که به شکل لوله تو خالیه یا تو پره، منتها پریش به وسیله جسم متخلخله. اوقد رو خدا قرار داد تا بین جوانب جمع کند. منظور از جوانب، جانب بالا و جانب پایینه. این گره نگاه کنید، یه طرفش زیره، یه طرف نبات زیر گره است، یه طرف نبات روی گره است. این زیر رو میگیم یه جانب، رو رو میگیم یه جانب. بعد این گره میاد این دو جانب رو به هم وصل میکنه، پس جوانه میشه جمع منطقی. ولی ممکنه شما بگید تعداد گره هایی که یکی دوتا نیست، بیشتره و هر گره ای دوتا جانب داره. مجموع گره ها رو نگاه کنید جوانب داره. اینجا در این صورت دیگه احتیاج نداره جماله رو جمع منطقی بگیری، میتونه جمع عربی هم باشه. ولا یده اها، ولا ولا یده اها، این عطبه بر تجمع است. اون اینی که بعد از لام لتجمع تقدیر گرفته شده اینجا میاد لا یده اها رو منصوب میکنه، لتجمع بین الجوانب و للا یده اها. ولا یده اها یعنی خداوند نخواسته ترک کند این جوانب رو که تبدد الى تفرق. تبدد این تفرق و پراکندگی، پریشان شدن اجزا. خدا رها نکرده این جوانب رو که متفرق شدن الى تفرق. متفرق شدن الى تفرق به خود تکراره. اگر ایشون علت تفرق رو نمی آورد، تبدد رو ما به همون معنی تفرق می گرفتیم. ولی چون علت تفرق آورده، تبدد رو باید ذهاب معنی کنیم. لا یدعها تذهب علت تفرق. خدا رها نکرده این چنین گیاهایی رو یا این جوانب رو رها نکرده که به سمت تفرق برند. بله؟ نسخه تبدل داره. لا یدها تتبدل الى تفرق. تتبدل باشه اونم خوبه، احتیاج به این توضیح هم که من دادم نیست. و کسی رو منها ایشون می‌فهمد بعضی از این جور گیاه‌ها رو خداوند محیطش رو چنان آفریده که در قوت، در صلابت، در سنگینی در حد عالی عالی باشند، به طوری که انسان اگه بخواد اونا رو بشکنه احتیاج به اره و امثال زالک داره، بی وسیله نمیشه شکست، اینقدر محکمه. چرا این کار کرده؟ چون از طرفی این شی خفیف بوده، سبک بوده و در معرض خطر بوده، از طرفی هم میخواسته خدا محکمش کنه. داخل که محکم نمیشده چون جنسش متخلخله، اون محکم نمیشده، بیرونش رو محکم کرده. و کثیر منها، کثیر از این جور گیاها بلغ به تقویت محیطی یک و تسلیبی دو و ترزینی سه بلغ المبلغ الاقصا، تقویت یعنی محکم کردن، تسلیب یعنی سخت و سلب ساختن، ترزین یعنی سنگین کردن. بسیاری از اینها به محکم کردن محیطش و سخت ساختن محیطش و سنگین کردن محیط بلغ المبلغ الاقصا، به اون حد عالی عالی رسیده، یعنی خداوند کاملا محکمش کرده. لیجمع الی خفت الوساقه، تا به سمت خفتی که ذاتش دارد وساقتی رو که از ناحیه محیط می آید جمع کرده باشد. حالا لیجمه رو در اینجا چون با اله متعدی شده به معنی ارسال بگیرید بد نیست، تا ارسال کند به خفتش وساقت رو، وساقت این محکمی رو، خواسته اون خفت رو با این محکمی جمع کنه تا اون خفت آسیب پذیر نشه یا تا اون خفیف آسیب پذیر نشه. خب خفت خدا بهش داده چون داخلشو خالی گذاشته، وساق وساقت بهش داده یعنی محکمش کرده چون بیرونشو صلب کرده، صلابت داده، پس هم بهش خفت داده چون داخلشو خالی گذاشته یا متخلخل ساخته، هم بهش استحکام داده، وساقت رو استحکام داده به خاطر اینکه بیرونش رو سلب ساخته. فتکون الخفه للانبوبیه و الوساقت للصلابه، خفتی که به این شی، به این نبات نسبت داده میشه به خاطر این است که انبوبیه است، یعنی داخلش خالی است مثل لوله، و وساقتی که به این خداوند به این داده به خاطر صلابتی است که در پوسته این چنین گیاهی یا در قسمت زاهدی این چنین گیاهی ظاهر کرده، به حاضری کرده ما. حاضری یعنی این چنین گیاهانی که تو خالی هستند مانند نیزه ها هستند، معلوم میشه نیزه ها تو خالی بودن، تو هر نبودن.
بله.
حالا این نیزه هایی که در اینجا میگه ممکنه از چوب بشه، با قول شما از خیزران باشه، ممکنه مثل از آهن باشه. میگه حاضری کرده ما، اینا مثل نیزه ها هستن، نیزه ها هم تو خالی درست میشه که سبک بشه طرف بتونه برداره. نیزه هایی تو پر سنگین بود، تو جنگ که نمیشه ابزار سنگین به کار بود، جنگ های قدیم اونجا بازه ایش رما، رما جمع رمحه، این نیزه منظور نیزه های میان توهیه، نزاید فرنه و کسی رو منها. بسیاری از اینجور نباتات انبوبی که داخلشون خالیه، لما ضعف محیطه، چون محیطش ضعیفه، به اون استحکامی که باید باشد نیست، هشا خود هشیه انبوبه، یعنی اون وسط خالیش پر شد به هشون قطنی، به پرسازندهی که از سنخ قطنی این فنبست. هشف هر چیزیست که درون چیزی را پر کند، محتوای یه شی قرار بگیرد، اون بهش میگن هشف. حالا اونی که محتوای این لوله قرار گرفت و درون لوله رو پر کرد بهش میگیم هشف. من تو چون از سنخ پنبست میگیم هشف قسمی. کل یرا به فتح یا، یرا یعنی نی، همین نیا معمولی. خب اینو ملاحظه کنید، هم بیرونش سفته، هم گره خدا بهش داده، حالا درونش هم اگر متخلخل یا خالی باشه آسیبی نمیبینه. تموم شد. حالا این بحث مطرحه که چرا اینا توش تو لولهشون خالیه، یک، چرا گره برشون آفریده شده، دو، ما اینا توضیح دادیم، ما اینا توضیح دادیم چراش بیان کردیم، گفتم اونی که توش خالیه میخواسته متخلخل باشه، خب خدا سلاتی دید که آدم تخلخلم بهش نده. بیرونش قوی بوده برای حفظ از آفات. اینا رو توضیح دادیم، جهت دیگه ذکر نکردیم. بعضی جهت دیگه گفتن چرا لوله شکل شده و چرا گره پیدا کرده، سببی که اینا ذکر کردن اشاره میکنیم و رد میکنیم. بعدم دیگه بقیه مطالبم بعدن در جلسه بعد گفته میشه. اینجا امروز همین مقدار بس باشه.